بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت و سلیمه هست در تحقیق معنای عدل الهی در افعال عباد، یا به عبارت اخرى به عبارت دیگر سر اختیار در افعال بنده ها. فرمودند بزرگوار علی الله مقام در ابتدای این فصل شریف، که قبل از این که انشاءالله موفق بشیم بر فهم این معنای عظیم سر اختیار، بایستی که ابتدا اعتقاداتمون را، عقایدمون را تصحیح بکنیم، که انشاءالله بر عقاید حق انشاءالله که زندگی کنیم و با عقاید حق انشاءالله که امر ما ختم به خیر بشه. فرمودن که معتقد حق در اینجا این هست که خدای متعال افعال و اعمال بنده ها را از روی جبر و از روی تفویض بر دست اونها جاری نمی فرماد. نه جبری در اینجا هست و نه تفویضی. فرمودن که لازمه جبر قائل شدن به ظلم خدا هست العیاذ بالله، و قائل شدن به تفویض اعتقاد کردن به شریک هست در ذات خدای تعالی، که هر دو امر منجر به کفر میشه، جبر و تفویض. پس بنابراین معتقد حق در اینجا اختیار هست. هر بنده ای در فعل خودش و در عمل خودش اختیار داره و مختار هست، اگرچه این فعل بنده و این عمل بنده به مشیت الهی و به حول و قوه الهی هست که بر دست این بنده جاری میشه. یعنی مشیت خدا و اراده خدا منافات نداره با اختیار بنده. اینها معتقدات حقه هست در این مسئله، چه موفق بشیم بر فهم این مسئله عظیمه و چه موفق نشیم. قبل از این که وارد در فهم این مسئله بشیم، بایستی که بر معتقدات حق انشاءالله ثابت قدم باش. پس عقیده حق اینجور شد که خدای متعال به مشیت خودش، به اراده خودش افعال را بر دست بنده ها جاری می فرماد، و هر بنده ای هم در جاری شدن فعل بر دست خودش صاحب اختیار است. حالا وارد فهم این مسئله میشیم. فهم این مسئله در فصل‌های قبل فرمودن و در همین فصل هم انشاءالله مجدد برش میرسیم. فهم این مسئله از جمله مسائل معضله هست، مسائل مشکله هست. از یک جهت، از یک حیث جزء مسائل مشکله و مسائل معضله هست و فهم این مسئله نصیب همه کس نمیشه. پس این مسئله از جمله مسائلی هست که فهمش نصیب همه کس نمیشه، جزء مسائل معضله و مشکله هست. از جهت دیگر جزء اون مسائلی هست که فهمش خیلی واضح و خیلی آشکاره و برای اهلش خیلی میسوره و آسانه. از جهت دیگر، پس از یک جهت خیلی مشکله و خیلی سخته، از یک جهت خیلی سهله و خیلی آسانه، که انه سهل ممتنع هست. این مسائل جز اون مسائلی هست که سهل ممتنع هست. فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقام چجور میشه که سخت میشه و چجور میشه که آسان میشه، چجور میشه سخت میشه و چجور میشه آسان میشه. سخت شدن و آسان شدن بستگی داره به خود شخص مکلف. سخت شدن این مسئله یا آسان شدن بستگی داره به شخص مکلف. اگر شخص مکلف اگر بناش را و سعیش را بر این بگذاره که ریاضت بکنه، ریاضت بکشه بر انصاف، صاحب انصاف بشه، خالص بشه، قرضها را و مرضها را کنار بگذاره، این مسئله برای او آسان میشه. ولی اگر شخص مکلف قرضها و مرضها را کنار نگذاره و انصاف را برش موفق نشه، از جمله مسائل خیلی مشکله هست. اگرچه مکلف خیلی ملا باشه، اگرچه مکلف خیلی انسان به ظاهر عظیمی باشه، ولی موفق بر فهم مسئله نمیشه. پس فهم این مسئله همینقدر بستگی داره به خلوص شخص. همینقدر شخص خالص باشه هرچه باشه و هر که باشه، همینقدر شخص خالص باشه موفق میشه بر فهم مسئله. و انشاءالله موفق بشین بر فهم این مسئله و از امام زمان صلوات الله علیه طلب توفیق میکنیم که انشاءالله ما را بر فهم این مسئله موفق بفرمان. از جمله شرایطی که در فهم این مسئله هست قبلا فرمودن و در ادامه هم اشاره میفرمان، از جمله شرایط در فهم این مسئله این هست که خود شخص از متبادرات به ذهن خودش، از تخیلات خودش، از توهمات خودش در پی کشف و فهم این مسئله بر نیاد، نیاد بر طبق اون متبادراتی که به ذهنش معنا میکنه، تصوراتی که در پیش خودش میکنه، توهماتی که در ذهنش میکنه. اگر بخواد بر اساس توهمات و تصورات خودش این مسئله را حل کنه، امام علیه السلام صریحاً بر این شخص وعید عذاب دادن. صریحاً امام صلوات الله علیه بر این شخص وعید عذاب دادن. پس از جمله مسائلی هست که محل خطره. اگر بخواد شخص فی نفسه مستقل به نفس خودش وارد بشه، وعید عذاب دادن. فرمودن بحر عمیق لا تلجهو، طریق مظلم لا تسلکهو، دریای جرفی هست، عمیقی هست و راه ظلمانی و تاریکی هست، داخل در این دریا و داخل در این راه نشو، غرق میشی و هلاک میشی. و فرمودن که نمیدانه این مسئله را، لا یعلمه الا العالم او من علمه العالم، نمیدانه مگر امام صلوات الله علیه یا شخصی که امام صلوات الله علیه فهم این مسئله را بر او القا کنند، یا شخصی که امام صلوات الله علیه فهم این مسئله را بر او القا کنند و تعلیمش کنند. و قبلا هم این حدیث شریف را خواندیم و مرتبط هست با همین فرمایش. امام بر چه کسی فهم مسائل را القا می کنن؟ فهم مسائل مشکل را، فهم مسائل دینیه را امام صلوات الله علیه بر چه کسی القا می کنن؟ خودشون فرمودن ما من رجل احبنا و زاد فی حبنا و سئل عن مسئلتن الا و نفثنا فی روعه جوابا لتلک المساله. هر شخصی که باشه، نیست مردی باشه، شخصی باشه که محب ما اهل بیت باشه، در محبت ما اهل بیت خالص باشه، مخلص باشه و سئل عن مساله، با مساله مواجه بشه، مگر این که الا و نفثنا، مگر این که ما اهل بیت میدمیم فی روعه در ذهن این شخص، جواباً لتلک المسئله، جواب این مسئله را. پس انشاءالله از جمله اون اشخاصی باشیم که محل عنایت امام صلوات الله علیه واقع بشیم، به این سبب عظیم، به مثل این بزرگوار و بزرگواران علی الله مقامهم که اسباب هدایت امام هستن صلوات الله علیه، ان شاء الله به مثل این سبب عظیم ان شاء الله موفق بشیم بر فهم این مسئله در حد خودمون ان شاء الله تعالی. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در حل این مسئله، در جواب بر این مسئله، مقدمتاً معنای وجود و ماهیت را و از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه معنای وجود و ماهیت را تحقیق کردیم. گفتیم وجود به معنای اون فطرت الهیه هست که هر شخصی بنابر اون فطرت آفریده شده، یعنی قابلیت حرکت به سوی خیر، قابلیت اتصاف به صفات محمد و آل محمد علیهم السلام. و این نور وجود که در وجود اشخاص بالفعل میشه، نور وجود که در وجود اشخاص بالفعل و طالع میشه و طلوع میکنه، وقتی که عقل در اشخاص طالع میشه و بالفعل میشه، این عقل مشعلی هست که شخص را هدایت میکنه به این سمت وجود. عقل نوری هست از وجود در وجود هر شخصی به این جهت خیر، میگیم جهت وجود. در مقابل این جهت، جهتی داریم به نام ماهیت یا جهت ظلمت یا جهت نیت. معنای ماهیت چه شد؟ فرمودن مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، ماهیت هر شخص یعنی اکتسابات هر شخصی از عالم دانی، از عالم دنیا، اکتساباتی که از عالم دنیا کردیم، اینها ماهیت ما هست، تعلقات ما هست، دلبستگی های دنیایی ما هست، لذت ها و هواها و خواهش ها و میل های دنیایی ما هست، اینها ماهیت ما هست. پس در ما هم جهت وجود هست و هم جهت ماهیت. در بیرون از ما هم خدای متعال هم دعوت کننده های به وجود قرار داده، هم دعوت کننده های به ماهیت. در وجود، در بیرون از وجود ما، خدای متعال دعوت کننده به خیر قرار داده، دعوت کننده به خیر و دعوت کننده به ظلمت، که الحمدلله با این دعوت کننده ها آشنا هستیم. دعوت کننده به خیر یعنی دعوت کننده به محمد و آل محمد علیهم السلام، و دعوت کننده به ظلمت یعنی دعوت کننده به سوی اعداء محمد و آل محمد علیهم السلام. پس در هر شخصی این دو جهت موجود، دعوت کننده ها هم موجود، پس هر شخصی صاحب اختیاره که به ندای هر کدام از این دو دعوت کننده لبیک بگه. همی توانه داخل در اصحاب حسین بشه صلوات الله علیه، همی توانه داخل در اصحاب یزید بشه لعنت الله علیه. پس هر شخصی بر افعال خودش، اعمال خودش، سرنوشت خودش صاحب اختیار. بعد بزرگوار علی الله مقامه وارد در تفاصیل این مسئله شدن، تفاصیل این مسئله که این تفاصیل خیلی بحث‌های ظریفی هست، بحث‌های نازک و ظریفی بود تفاصیل این مسئله. از جمله تفاصیل این مسئله این بود، فرمودن که بعض اشخاص را می‌بینیم، این اشخاص به واسطه اسبابی که خدای متعال بر سر راه زندگانی اونها مهیا فرموده، مقدر فرموده، این اشخاص مهتدی میشن به سمت هدایت. بعض دیگر اشخاص را میبینیم که خدای متعال به واسطه اسباب ظلمتی که در مسیر زندگانی آنها مهیا فرموده، در این مسیر اشخاص منتهی میشن به گمراهی و زلالت، مثل رفیق بعد، مثل خانواده بعد، مثل همنشین بعد، شخص را میکشانه به سوی گمراهی. بعض دیگر اشخاص را میبینیم یک حالت بین بینی دارن، گاهی در حالت هدایتن، اسباب هدایت برای اینها مهیا هست، گاهی در حالت زلالت هستن و اسباب زلالت برای اینها مهیا هست، تا اینکه عاقبت اینها ختم به چه امری بشه، آیا ختم به خیر بشه یا ختم به شر، مثل حر رضوان الله علیه. مسیر زندگانی حر را که نگاه میکنیم یک مسیر بین بینی حرکت میکرد، با وجود اینکه بخش اعظم از زندگانی او در راه شر و در راه ظلمت سپری شد، اما انتهای مسیر زندگانی او ختم به خیر شد. و نقطه مقابل حر را هم زیاد سراغ داریم. نقطه مقابل حر مثل فرزندان انبیاء علیهم السلام که ختم زندگانیشون منتهی به شر شد، یا اون قدما و اصحابی که به حسب ظاهر بزرگ بودن در محضر امام علیه السلام ولی عاقبت امورشون ختم به شر شد، مثل ابوالخطاب لعنت الله علیه. خیلی بزرگ بود و عظیم بود ابوالخطاب در عصر امام صادق صلوات الله علیه. مثل پس هر دو جهت را مشاهده می کنیم و مشاهد هستیم. بزرگوار علی الله مقامه در ادامه این مبحث وارد چرایی ها و چگونگی ها و حکمت های این قضایا شدن. ببینیم چطور هست بر اساس اختیار اشخاص از روی اختیار بر مبنای عدل الهی، با وجودی که اسباب را خدا مهیا میکنه، با وجودی که اسباب را خدا مهیا میکنه، چطور هست که اشخاص از روی اختیار خودشون از روی عدل الهی اینها عاقبت های زندگی هاشون، عاقبت های امورشون رقم میخوره. میخوایم این مسئله را تحقیق کنیم. گفتیم قبل از اینکه تحقیق کنیم بایستی اون معتقد حق را همیشه متذکر باشیم، یعنی به مشیت خدا هست، به اراده خدا هست و همچنین به اختیار شخص، نه از روی ظلم واقع میشه نه از روی تفویض. بزرگوار علالله مقامه برای جواب بر این سوالات احادیث اهل بیت علیهم السلام را بیان فرمودن، چند حدیث را خواندیم و در هر حدیثی مفرداتی که اصول حکمت در این مبحث هست، اصول حکمیه هست، در هر حدیثی مفردات را بیان فرمودن، مفردات حل این سوال را و نتیجه گیری ها بر عهده خود اشخاص. می فرمان مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه در این مبحث به خصوص تصریح بر نتیجه گیری نمی فرمان، چون مسئله ای هست که شأن این مسئله و لیاقت این مسئله در خور همه کس نیست، گفتیم در خور اشخاص خالص و مخلصه. اینجا بزرگوار علی الله مقام مفردات را، اصول حکمیه را در این مسئله از احادیث اهل بیت علیهم السلام بیان می فرمان، نتیجه گیری بر عهده خود شخص میشه. انشاءالله که امام صلوات الله علیه این لیاقت را، این شایستگی را، اگرچه نداریم، اگرچه هیچ استحقاقش را نداریم، انشاءالله امام علیه السلام توفیق را نصیب حال کنن. انشاءالله نیتمون این باشه که انشاءالله خالص باشیم، مخلص باشیم در محضر امام صلوات الله علیه، در خدمت امام صلوات الله علیه نوکر باشیم، تابع محض باشیم، مطیع صرف باشیم. نیتمون این باشه، اگرچه خیلی رو سیاهیم ولی انشاءالله نیتمون این باشه که امام ما، امام رؤوف ما، رحیم ما، صاحب ما صلوات الله علیه، انشاءالله دست ما را بگیرن و انشاءالله نتیجه این مسئله را از روی این مفردات اماممون صلوات الله علیه بر ما نتیجه را الغا بفرمان. فرمودن بزرگوار علی الله مقام در مفردات احادیثی که خواندیم در مفردات اصول، از احادیثی که خواندیم از جمله مفردات یکی علم خدای متعال بود، که علم خدای متعال اولا هست به تصدیق. یعنی وقتی خدا خلق میکنه یک مخلوقش را، خدا میدانه که این مخلوق از روی اختیار به چه سمتی و به چه جهتی حرکت میکنه. خدا به علم خودش میدانه و اون اسبابی که برای این بند مهیا میفرماد، اسباب ابتدایی را از روی علمش، از روی علمش برای این بند مهیا میفرماد. پس مفرد اول، اصل اول، اصل حکمی اول علم خدا هست. مفرد دوم، اصل حکمی دوم این هست که خدا هر شخصی را برای رسیدن به خیر، اسباب خیر را برای او مهیا می فرماد و هر شخصی را برای رسیدن به شر، اسباب شر را برای او مهیا می فرماد. یعنی این نیست که شخصی بگه من نفهمیدم، من ندانستم، به من نرسیده بود، چون نفهمیدم و ندانستم و به من نرسیده بود، من در این راه گمراهی واقع شدم. اگر شخص همچو عذری داشته باشه، برگردن خدا حجت داره و این محاله. نمیشه شخص بر خدا حجت داشته باشه. خدای متعال برای اینکه هر شخصی را ثواب بده یا عقاب بکنه، هر شخصی را بهش ببره یا جهنم ببره، این اصل از اون اصولی هست که از اون اصول واجبه ای هست، از اون اصول حتمیه ای هست که خدای متعال در حکمت خودش بر مبنای این اصل با این بنده رفتار می فرماد. چه میکنه خدا؟ چه میکنه حجت خدا؟ خدای متعال دینش را به این بنده میرسانه، میفهمانه، میفهمه و از روی اختیار راه خودش را انتخاب میکنه. پس اگر بندهی برش دین نرسیده باشه، نفهمیده باشه و خدا این را عذابش کنه، همچو چیزی در حکمت خدا محال. خیلی نکته مهمی هست. اگر شخصی نفهمیده باشه، بهش نرسیده باشه و به واسطه نرسیدن و نفهمیدن در راه گمراهی باشه، در نظر خدا و اولیاء خدا این شخص هنوز جزء گمراهان محسوب نمیشه. کی از لحاظ شرعی این شخص را گمراه و این شخص را معذب و معاقب حسابش می کنن؟ وقتی بهش برسانن، بهش بفهمانن، شخص بفهمه و از روی فهم مسیر خودش را اختیار کنه. اینقدر امور الهی ضابط منده. اشتباه ما از کجا ناشی میشه؟ از اینجا که ما فقط ظواهر امور را می بینیم، ما ظواهر اشخاص را میبینیم. در اینجا ما باید چه کنیم؟ به قول مرحوم آقای همدانی عدالله مقامه، بایستی قول خدا را تصدیق کنیم، نه قول بشر را. اگر تمام بشر گفتند که غیر از این راه بوده و خدای متعال فرمود که بر همین راه بوده، بایستی قول خدا را بگیریم و تصدیق کنیم و قول تمام بشر را تکذیب کنیم. پس این است جزء اصول بعدی بود. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در اون حدیثی که از حضرت رضا صلوات الله علیه بیان فرمودن و تحقیق فرمودن، در این حدیث شریف که خدای متعال مشیت خودش را، این هم باز از اون نکته های خیلی خیلی مهم بود، خدا مشیت خودش را مصاحب میکنه با مشیت شخص، با اختیار شخص. در اینجا اگر شخص ایمان بیاره، خدا مشیتش قرار میگیره که مؤمن باشه این شخص. اگر این شخص ایمان را اختیار نکنه، مشیت خدا بر مؤمن بودن این شخص قرار نمیگیره. پس خدا مشیت خودش را مصاحب میکنه با اختیار شخص. این نکته از اون نکته های مهمی است که احادیثی که در عالم زر خوانده میشه، بیان میشه، به واسطه این نکته فهمیده میشه. عرض کردیم ما یک عمر میشنیدیم و اینجور اشتباهاً گمان میکردیم. وقتی میشنیدیم احادیث عالم زر را که خدای متعال در عالم زر از بنده های خودش عهدهای بر ارکان ایمان را گرفت، عهد بر ارکان ایمان، الست ربکم، آیا نیستم خدای شما، الست ربکم، الیس محمد صلی الله علیه و آله نبیکم، الیس علی و احد عشر من ولده و فاطمه صدیقه و طاهره اولیاءکم، الستم توادون اولیاء الله و توادون اعداء الله. هر کس اینجا بلا گفت مؤمن شد، هر کس بلا نگفت کافر شد، هر کس اینجا تأخیر کرد، دیرتر بلا گفت، درجه او در ایمان پایین تر آمد. ما از این حدیث چه می فهمیدیم؟ ما گمان می کردیم که قبل از این آدم یک آدم دیگر بود، خدا در اون آدم مردم را خلق کرد، در اون آدم تعیین تکلیف کرد، متعین شدند به تعیین شرعی، دوباره مردم را فرستاد به این دنیا، و این گمانی که می کردیم بر خلاف واقع بود، چون قبل از این دنیا از لحاظ زمانی، قبل از این دنیا از لحاظ زمانی شخص در هیچ عالمی از عوالم هیچ ذکری نداشت، ذکر کونی نداشت این شخص. قبل از این عالم دنیا، قبل از زمان دنیا، در این عالم دنیا هست که اون عالم زر برپا میشه، اگرچه به 4000 سال قبل، اگرچه به 4000 سال قبل. پس این قبل چه میشه؟ گفتیم این قبل، قبل رتبی هست، نه قبل زمانی. این قبلها قبل رتبی هست و مثالش را هم عرض کردیم، مثالش به علمی هست که در این دنیا واجد میشیم. مثلا اگر به ما معنای آب را در این دنیا فهمانیدن، ما این آب را، این معنای آب را در کجا میفهمیم؟ در خارج از حد زمان. وقتی ما معنای آب را فهمیدیم، معنای آب را مثلا در سال 1371 فهمیدیم، ولی وقتی فهمیدیم معنای تمام آبها را از اول زمان تا آخر زمان میدانیم. هر وقت به ما گفته میشه آب، در هر زمانی باشه، در هر عهدی باشه، معناش را میفهمیم. دیگه معنای دانستن معنای این شی منوط به این زمان خاص نمیشه، ولی تا در این زمان خاص ما این معنا را نفهمیده بودیم، در هیچ زمانی نفهمیده بودیم. وقتی اینجا فهمیدیم، در همه زمانها فهمیدیم. وقتی اینجا مؤمن شد شخص، وقتی در اینجا مؤمن شد، این ایمانش در کجا واقع میشه؟ خارج از حد زمان، در همه زمانها مؤمن میشه. وقتی کافر شد، کجا این کفرش واقع میشه؟ در خارج از حد زمان، ولی تا وقتی اینجا مؤمن نشده، مؤمن نیست، هیچ ذکری از ایمان این شخص نیست. و تا وقتی در اینجا کافر نشده، هیچ ذکری از کفر این شخص جای موجود نیست، ذکر کونی از این شخص در هیچ جا موجود نیست. و این توضیح و فرمایش مرحوم آقای همدانی هست، علی الله مقامه، بنابر دلیل ضرورت، بنابر دلیل ضرورت. پس اگر که اینها را انشالله بدانیم بفهمیم، اون وقت حل این مسائل برای ما آسان میشه. و همین جور باز حضرت رضا فرمودن صلوات الله علیه که خدای متعال، این هم از جمله اصول حکمیه است، خدای متعال هیچ بنده ای از بنده های خودش را مانع از خیر نمی کنه، منع از خیر نمی کنه. ان الله لا یرضى لعباده الکفر، خدا راضی نیست یک بنده کافر بشه. خدا هیچ بنده ای را منع از خیر نمی کنه. و همینطور در مقابل در مسئله شر فرمودن حضرت رضا صلوات الله علیه اگر بنده‌ای فعل شر بر دستش جاری بشه، به اختیار خودش جاری شده نه به جبر الهی، اگرچه ممکن هست خدا به جهت لطف خودش، به خاطر لطف خودش در بعض مواقع فعل شر را از دست این بنده جاری نکنه، یعنی بنده را در اینجا موفقش نکنه، قادرش نکنه، این بنده قدرت پیدا نکنه که این فعل شر از دست او جاری بشه. بعضی جا اتفاق میفته. برای اینکه این معنای عبارات را هم بدانیم، بایستی که با اصطلاح اهل بیت علیهم السلام آشنا بشه. خیر یعنی چه؟ فعل خیر یعنی چه؟ ما گمان میکنیم، اهل دنیا اینجور گمان میکنن، انشاءالله دیگه ما از اینجا به بعد اینجور گمان نمیکنیم، از برکت این بزرگان دیگر اینجور گمان نخواهیم کرد، ولی اهل دنیا اینجور گمان میکنه. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. اهل دنیا اینجور گمان میکنن که هرچه ظاهرش صالح باشه، هرچه ظاهرش صالح باشه این یعنی خیر، و هرچه ظاهرش ناصالح باشه این یعنی شر، در حالی که در نزد خدا و اولیاء خدا این قاعده مترد و جاری نیست. چه بسا خیری که در نزد خدا خیره، در نزد بشر ظلمه. چه بسیار خیری که ظلم نما هست، مثل اون کارهایی که خضر علیه السلام میکرد در برابر موسی علیه السلام، خیرهای ظلم نما بود، خیر بود ولی ظاهرش همه ظلم بود، ظلم نما بود، مردم گمان ظلم میکردن از این کارها، ولی در پیش خدا و اولیاء خدا همش خیر بود. و چه بسا اموری که شر باشه در حقیقت در پیش خدا و اولیاء خدا، ولی در نزد مردم، در نظر مردم خیر باشه، مثل خیلی از خیراتی که، مثل همه خیراتی که از دست کفار و منافقین جاری میشه، خیرهای ظاهری، نماز میخوانن، روزه میگیرن، صدقه میدن، احسان میکنن، انفاق میکنن به حسب ظاهر در راه خدا، حج میکنن، این همه خیر جاری میشه بر دست اینها، ولی در نزد خدا و اولیاء خدا اینها همه شره و بدتر از بده. میفرماد و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. این اعمالی که اینها به ظاهر خیلی از دست اینها جاری میشه، ما همه اینها را هباء منثور قرار میدیم، یعنی همش پوچه، مثل این پشمهایی که اینقدر زده میشه تبدیل به غبار میشه، هیچه، غباره، سرابه، حقیقت و واقعیت نداره. یا میفرما سنوریهم اعمالهم حسرات علیهم، این همه عمل خیر بر دست این آقای کافر، این آقای منافق جاری شده، این همه زحمت کشیده، حج رفته، نماز خوانده، گرسنگی کشیده، روزه گرفته، جهاد کرده، این همه زحمت کشیده، سنوریهم اعمالهم حسرات علیهم، ما این کارها را حسرت برشون قرار میدیم. یعنی بدتر از بد. میگه ای کاش این نماز دروغین را نخوانده بودم، ای کاش این حج دروغین را به جا نیاورده بودم. پس این معنای خیر و معنای شر هست در نزد خدا و اولیاء خدا. وقتی میفرماد خدا خیر را من نمی کنه از بنده هاش، یعنی اون خیری که در نزد خدا هست، نه اون خیری که ما ظاهرش را میبینیم صالح باشه در نزد ما خیر باشه، نه، یعنی در نزد خدا خیر باشه. یا اون شری را که میفرماد به همین معناست. مثلا گفتیم، عرض کردیم اون حدیث قدسی را، میفرماد خواب را مصولی میکنم بر یک بنده ای که موفق نشه به عبادت در میان شب تا دچار عجب نشه، تا بنشینه قصه بخوره، بر خودش به واسطه این قصه خوردن، غم خوردن، تقرب به ما پیدا کنه. ما میبینیم بنده خوابیده عبادت نمیکنه، شخص دیگر بیدار شده عبادت میکنه، به حسب ظاهر او را عابد میدانیم، این شخص را غیر عابد میدانیم، ولی در نزد خدا و اولیاء خدا میبینیم بالعکس واقع میشه. چه بسا هم بالعکس باشه، یعنی اون عابد عابد باشه، غیر عابد غیر عابد باشه، به حسب ظاهر و باطن مثل هم باشه، ولی خیلی وقتها هم به عکس این واقع میشه. یعنی اون به ظاهر عابد در نزد خدا و اولیاء خدا منافقه، مستهزئه، داره استهزا میکنه خدا و اولیاء خدا را، و اون غیر عابد در نزد خدا و اولیاء خدا در حقیقت عابده. پس این هم معنای خیر و شر میشه که انشاءالله گفتیم یکی از راه‌های این که در این مسئله موفق بر جواب بشیم، آشنا شدن و تمسک جستن به اصطلاح خدا و اهل بیت علیهم السلام. باید این دیدهای ظاهری، نظرهای ظاهر بینانه را کنار بگذاریم. تا به اینجای از حدیث حضرت رضا را صلوات الله علیه خواندیم، بزرگوار علی الله مقامه تحقیق فرمودند و فرمودند که در این حدیث شریف حضرت رضا صلوات الله علیه دلایل و براهین شریفه را همه را منتهی فرمودن به ضرورت اسلام، یعنی حجت هست این مسائل، این دلایل و براهین حجت هست بر هر مسلمانی، بر هر مسلمانی حجت هست، می فهمه این مسائل را. و قیل لابی عبدالله علیه السلام حدیث بعد، اجبر الله العباد على المعاصی، قال الله اقهر لهم من ذلك، قيل ففوض اليهم، قال الله اقدر عليهم من ذلك، قيل فاي شيء هذا اصلحك الله، فقلب يده مرتين او ثلاثا ثم قال لو اجبتك فيه لكفرت، انتهى. خدمت امام صادق علیه السلام عرض شد، شخص سوال کرد آیا خدای متعال بنده هاش را بر معصیت جبر میکنه؟ یعنی این بنده ای که رفته عاصی شده، جهنمی شده، کافر شده، مجبور شده در این کافر شدن خودش، اختیار نداشته، خدا کافر خلقش کرده که کافر شده، اینجور بوده؟ فرمودن حضرت صلوات الله علیه، الله اقهر لهم من ذلك، خدای متعال قاهرتر هست از این که بخواد بندش را جبر بکنه. خدا که محتاج نیست، ضعیف نیست، مغلوب نیست، مغلوب بنده خودش نیست، ظالم نیست که ظلم بکنه، عادل، صاحب صفات کماله، منزه از این است که یک بنده ای را، یک بیچاره ای را برداره از روی جبر، این را بدبختش کنه، شقی بکنه. خدا همچو کاری نمی کنه. باز خدمت حضرت سوال کرد که ففوض الیهم، پس هم اینجور هست خدا تفویض میکنه امرش را بر دست بنده های خودش، یعنی بدون مشیت خدا، بدون خواست خدا، بدون اراده خدا هست که این بنده مثلا جهنمی میشه یا این بنده مثلا بهشتی میشه، کافر میشه، مؤمن میشه. بدون خواست خدا هست، بدون اراده خدا هست. چجوره؟ فرمودن حضرت الله اقدر علیهم من ذلک، خدا قادرتر از این هست که امور از دست او خارج بشه. به خواست خدا هست، به اراده خدا هست، به این جور هم که گمان کردی نیست. اینا فتواهای مسئله هست، چقدر آسانه و واضحه. در همین بیان، همین بیان حضرت صلوات الله علیه، چون در آخر الزمان واقعیم، هی باید تأکید بکنیم و انشاءالله هی خودمون را متذکر کنیم. وقتی یک شخصی را که جاهل هست در حکمت اهل بیت علیهم السلام، بعد جهاد بر این شخص ادعای و احتمال نقابت و نجابت جاری میکنه و این شخص در مسئله اختیار، جبر و تفویض اینقدر جاهله که هنوز نمیدانه مفردات این مسئله را، مفردات را و اصول اولیه را، اون معتقدات حق را در اینجا نمیدانه. اینجور بیان میکنه که اگر امری از دست بنده جاری بشه، به اراده این بنده هست ولی به اراده خدا نیست. اگر به اراده خدا باشه اینجا جبر لازم میشه. به اذن خدا هست، به اراده خدا نیست. خب این شخص جاهله در اینجا. این چه جور نقیبی هست، چه جور نجیبی هست که هنوز به اندازه یک بچه مسلمان، یک بچه مسلمان اصول اولیه مسئله جبر و تفویض را نمیدانه. اینا از خواص آخر الزمانه. مؤمن اینجور باید زیرک و هوشیار باشه و بیدار باشه. فرمودن حضرت صلوات الله علیه، اونجور هم نیست خدا تفویض کرده باشه. به اراده خداست، به مشیت خداست، به خواست خداست. شخص عاجز شد. فایو شیئن ذالک اصلحک الله. آقا پس مسئله چجور میشه؟ من به شما عرض میکنم، آیا خدا جبر میکنه این شخص را؟ به خواست خداست. گمان میکنه اگر به خواست خدا باشه خدا جبرش کرده. بعد عرض میکنم آیا خدا تفویض کرده؟ من هر چه میگم شما نفی میکنید. پس این حقیقت مسئله به چه صورته؟ حضرت فرمودن که فقلب یده مرتین او ثلاثن، حضرت دو مرتبه یا سه مرتبه دست مبارکشون را برگردانیدن. فرمودن لو عجبتک، عجبتک فیه لکفرد، اگر بخوام جوابت را بدم کافر میشی. فهم این مسئله در شأن تو نیست. بعد بزرگوار علی الله مقام شهر میفرماد اراده ان لازم على الضعفاء ان ياخذوا بالبرهان النافي للجبر والتفويض ولا يجوز لهم الغور في المنزله فانهم يعجزون عن فهمها فيكفرون. میفرماد اراده فرمودن امام صادق صلوات الله علیه این که لازم هست بر ضعفا که در این مسئله اخذ کنن برهان نفی کننده جبر و تفویض را. یعنی آقا میدانیم جبر محال نیست، خدا به جبر رفتار نمی کنه، خدا ظالم نیست، تفویض هم نیست، خدا در ذات خود شریک نداره. میدانیم به خواست خدا هست، به اراده خدا هست و میدانیم که این خواست و اراده خدا منافاتی هم با اختیار شخص نداره. میدانیم ولی بیشتر از اینش را شخص نمیفهمه. لا یجوز لهم الغور فی المنزله، بیشتر از این نمیفهمه دیگه جایز نیست. وقتی نمیفهمه اینجا فضولی کنه، از خودش نظریه پردازی کنه، فانهم يعجزون عن فهمها فيكفرون، عاجز هستن، عاجز میشن از جواب این مسئله، کفر میگن. مثل همون شخصی که میگفت به اراده خدا نیست، به اراده مثلا حضرت عیسی علیه السلام. اگر اینجور باشه اون وقت کفر میگه. پس شخصی که جاهله، شخصی که ضعیفه، این آقای نقیب و نجیب جزء ضعفا هم حساب نمیشه، این جزء ضعفا هست. این شخص ضعیف، شخص جاهل به صلاحش هست در این مسئله سکوت کنه. که گفته در اینجا سخن بگه، نظریه ارائه کنه؟ در این مسئله جای سخن گفتن، جای شکافتن، جای تفهیم کردن بر عالم ربانی هست، بر کسی که امام صلوات الله علیه بر او القا کرده فهم این مسئله را. نه هر کس برداره از تبادر به ذهن خودش، از تصورات خودش بخواد اینجا بخواد که نظریه ارائه بده. این هم حدیث بعد. و قیل لعلی ابن الحسین علیه السلام، عرض شد خدمت امام سجا صلوات الله علیه، جعلنی الله فداک ابقدر یصیب الناس ما اصابهم ام به عملن. عرض کرد آقا قربانت شوه، آیا به قدر الهی هست اون چیزی که مردم برشون اصابت میکنه؟ یعنی آیا اعمال عباد، افعال عباد به قدر خدا هست، به تقدیر خدا هست، ام به عمل، یا به عمل خودشون هست؟ این به اراده خدا هست یا به اراده خودشون؟ چجور میشه به اراده خدا یا به اراده خودشون؟ فقال ان القدر والعمل بمنزله الروح والجسد. فرمودن امام سجا صلوات الله علیه، قدر خدا، تقدیر خدا، اراده خدا و عمل شخص، اراده شخص به منزله روح و جسد، به هر دوش واقع میشه و هر دو با هم منافات نداره، بلکه هر دو لازم و ملزوم هم هست. یعنی یک جوری هست اگر یک پایش را بکشیم، میخوانیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقام تحقیق میکنیم، اینجا بر روی پایه های استوار هست، دو پایه استوار هست، اگر یک پایش را بکشیم پایه دیگر هم قوامی نداره. وقتی هر دو با هم هست موجوده، اگر یکیش نباشه اون دیگریش هم موجود نمیشه. فالروح به غیر جسد لا یحس و الجسد به غیر روح صورت لا حراک لها، فاذا اجتمعا قویا و صلحا کذالک العمل و القدر. فرمودن امام سجا صلوات الله علیه، روح را نگاه کن، اگر این روح، این چشم اینجا نباشه، روح بدون چشم نمیتوانه ببینه. از اون طرف هم اگر این چشم باشه و روحی بر این چشم تعلق نداشته باشه نمیتوانه ببینه. هر دوی اینها لازم و ملزوم هم هستن، قدر خدا، تقدیر خدا و عمل شخص، اراده خدا، اراده شخص، مشیت خدا، اختیار شخص، اینا هر دو لازم و ملزوم هم هستن. و اذا اجتمعا قویا و صلحا، با هم که جمع میشن اون وقت صالحیت پیدا میکنه، اون وقت اینجا این فعل جاری میشه، حکمت خدا بر این تعلق میگیره، بر جریان این فعل. کذالک العمل و القدر، فلو لم یکن القدر واقعا علی العمل لم یعرف الخالق من المخلوق و کان القدر شیئا لا یحس و لو لم یکن العمل به موافقت القدر لم یمذ و لم یتم ولکنهما باجتماعهما قویا و لله فیه العان لعباده الصالحین الخبر. فرمودن امام سجا صلوات الله علیه، اگر که قدر واقع باشه، فلو لم یکن القدر واقعا علی العمل، اگر بنابر این باشه که عمل باشه قدر خدا نباشه، اون وقت خالق از مخلوق فهمیده نمیشه. یعنی این حجت بر خالقیت خداست، حجت بر خلقه که بدان اگر اراده خدا و خاص خدا نباشه، این بنده، این شخص اصلا موفق و قادر بر هیچ کاری نمیشه. اگر بنده ضعف خودش را، عجز خودش را در امور نبینه، که نمیتوانه قائل به خدا بشه، نمیتوانه معتقد به خدا بشه در اعتقاد حقش. وقتی میبینه هیچ کار در دست او نیست، میبینه کننده شخص دیگری هست، به اختیار، به اراده او جاری میشه، به مشیت او جاری میشه. اگر او این قدرت را بگیره، این شخص اینجا اصلا دیگه قدرتی بر عمل نداره. این جوانی وقتی بدل به پیری میشه، میبینه این دست خودش نیست، این جوانی، این قوت تبدیل به ضعف میشه، میبینه دست خودش نیست این قوت داشتن. وقتی ثروتش بدل به فقر میشه، میبینه خودش حافظ صفات خودش نیست، میفهمه کننده فاعل، میفهمه اون کسی که خالقه، خالق کس دیگری هست، تصرف در امور متصرف جای دیگری هست، این شخص متصرف در دست اوست، مسخر در دست اوست. حجت خدا هست بر شخص، این حکمت خدا هست که به قدر خدا جاری بشه. از اون طرف هم فرمودن اگر که ام به اینجور باشه، و کان القدر شیئا لا یحس ولو لم یکن العمل به موافقت القدر لم یمضی ولم یتم، اگر هم قرار باشه عمل جاری بشه، منهای قدر، موافقت قدر همراهش نباشه، نباشه عمل به موافقت قدر، اصلا عمل امضا نمیشه، تمام نمیشه. مگر میشه چشم ببینه منهای روح؟ بیننده روحه، ولی از دست چشم، به واسطه چشم، به سبب چشم، متعین در تعین چشم. میخوانیم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، در چشم دیدن تعین میشه، متعین میشه، تعین پیدا میکنه، ولی روح هست اینجا میبینه. پس هم بایستی عمل بنده باشه به اختیار شخص، هم به مشیت خدا و اراده خدا، نه تنها منافات ندارن، بلکه لازم و ملزوم هم خدا قرار داده. خدا مشیتش را مسحوب کرده، همراه کرده با اختیار شخص. بعد فرمودن امام علیه السلام ولکنه ما بشماعها، بشماعه ما قویا ولله فیه العون لعباده الصالحین. وقتی با هم جمع میشن، اینجا خداست تکمیل پیدا میکنه، هم جاری میشه، برای خداست اون و نصرت برای عباد صالحینش. اینجا هم باز یک نکته وجود داره، انشاءالله شرحش را مدسه بعد عرض میکنیم، فقط عنوان سوالش را عرض کنیم در ذهن باشه، میخواییم به جواب این سوالات برسیم. سه جور آیه داریم در کتاب خدا، در احادیث اهل بیت علیهم السلام، و تا وقتی که شخص به دامن، به زید علماء ربانی در این مسئله متمسک نشه، در تمام انواع این آیات و احادیث سردرگم میشه. سه نوع آیه داریم، سه نوع حدیث داریم. یک آیه میفرماد که ان الله یهدی من یشا و یضل من یشا، خداست که هر که را بخواد هدایت میکنه، هر که را بخواد گمراه میکنه. یک بار هدایت را و گمراهی را منصوب میکنه به خدا، خدا همه کار هست، کل من عند الله. یک آیه دیگر میفرماد ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، هر چه خوبی هست از دست خدا جاری میشه، هر چه بدی هست از دست خود جاری میشه. با آیه قبل منافات پیدا کرد، میگه خوبی از جانب خداست، بدی از جانب خودت هست. اون آیه بود، این هم آیه هست. با سومی، با دوتای دیگر باز منافات پیدا میکنه، میفرماد یهدیهم ربهم به ایمانهم، از طرف دیگر و به کفرهم لعناهم. به ایمان خودش مهتدی میشه، او هم به کفر خودش ملعون میشه، به دست خودش کافر میشه، به دست خودش مهتدی و مؤمن میشه. یک بار میفرماد خدا هست که کافر و مؤمن میکنه، یک بار میفرماد خودش هست که کافر میشه و مؤمن میشه، یه بار میفرماد اگر مؤمن میشه به دست خداست، اگر کافر میشه به دست خودشه. هر ستاش هم یکی هست. انشاءالله از مرحوم آقای احمدانی الله مقامه این سه آیه را، سه نوع آیه را و سه نوع حدیث را در مجلس بعد جمع میکنیم که انشاءالله فرمایش حضرت سجاد را صلوات الله علیه متعمدن به عمق فرمایش حضرت انشاءالله که موفق و نائل بشیم. با توجه به این که در ایام سفر واقع هستیم، البته وقت هم گذشته، فقط در حد یکی دو بیت باشه انشاءالله از شیخ احد علالله مقامه در مراسی اهل بیت علیهم السلام خوندیم، عبارت بزرگوار را علالله مقامه، تا به مصیبت حضرت زهرا را سلام الله علیها سعی میکنیم که خلاصه دو بیت انشاءالله بیشتر نخوانیم که وقت هم گذشته، عزیزان هم خسته هستن. انشاءالله که توفیق را امام علیه السلام شامل حال بفرماد. میفرماد که در مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها و اهینت فاطمه بل ضربت و قذت مقصوبتن لرفدی، اما زهرا سلام الله علیها، زهرا را اهانت کردن، فرمودن که اهل بیتی که صاحب این خلقتن، اهل بیتی که قائم مقامان خدا هستن در این آفرینش، این اهل بیت در دنیا یک نفس راحت نکشیدن، یک لحظه خوش نداشتن، اینقدر اینها را اذیت کردن و اذیتشون میکنه، اهانت کردن فاطمه را، دومی ملعون لعنت الله علیه، عرض کردیم چه نوش به معاویه ملعون که چجور با لگد نحس خودش بر اون درب نیم سوخته، چجور فاطمه زهرا سلام الله علیه را مجروح کرد و مضروب کرد، و حضرت محسن را سلام الله علیه که در حمدشون داشتن محسن صدق شد، به این حالت حضرت زهرا را سلام الله علیها اهانت کرد ملعون، و ضربت بل ضربت. امام علیه السلام می فرماد از سیلی این ملعون، سیلی این دومی ملعون لعنت الله علیه و صورت مبارک زهرا سلام الله علیها، گوشواره حضرت در گوش مبارکشون شکسته شد از ضرب تازیانه این ملعون، این ملعون و همراهان این ملعون از ضرب تازیانه بازوهای حضرت، دست مبارک حضرت مکسور شد، مجروح شد. امام علیه السلام این فرماد مانند بازوبندی آتشین در بازوان فاطمه این رد تازیانه و این رد ضربات بود، رد غلاف شمشیرها و رد تازیانه ها. و قذت مقصوبتن لرفتی، هم جان فاطمه را گرفتن، هم مال فاطمه را، فدک فاطمه را سلام الله علیها چجور از دست حضرت قصف کردن این ملعونها، خدا لعنتشون کنه، چجور داخل در این خانه شدن، به چه اهانتی در مقابل چشمان امیر المؤمنین صلوات الله علیه که مأمور به صبر بودن. و استغلوا لأذاها حنقا ثم زادوها به قتل الولدی. می فرماد که بزرگوار علالله مقامه این اشقیا کم می دانستن این اهانتها را، این ضربات را، این جسارتها را کم می دانستن، هنوز عقده های دل نحس اینها خالی نشده بود، کم می دانستن. چه کار کردن؟ تکمیل کردن این تینه های درونیشون را، این اشقیا، این ملحدین، ثم زادوها به قتل الولی، تینه هاشون را پیاده کردن بر سر اولاد فاطمه، بر سر حسن صلوات الله علیه، بر سر حسین صلوات الله علیه، بر سر اولاد حسین صلوات الله علیهم، بر سر ائمه طاهرین صلوات الله علیهم. پیغمبر خدا دو امانت گذاشتن در میان این امت، اینی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. این امت ملعونه به هر دوی این امانت خیانت و جسارت کرده، کتاب خدا را که حذف کرده، دو سلسه کتاب خدا را انداختن و حذف کردن و عترت پیغمبر را صلی الله علیه و آله تا جایی که دستشون می رسید از روی زمین مستأصل کردن، که امام زمان ما صلوات الله علیه بایستی به این حالت غیبت، به این حالت ناشناسایی در میان این مردم از دست این اشقیا، از شر این اشقیا زندگی کنن تا به زمان ظهورشون علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد حق.